بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از تارا عاطفی جلب می‌کنم.
با سلام. مقام‌های امنیتی عراق روز سه‌شنبه از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بازار محله شیعه نشین الحریه در شمال بغداد خبر دادند. در این انفجار که یکی از مرگبارترین حوادث در هفته‌های اخیر در پایتخت عراق به حساب می‌آید، دست کم 51 نفر کشته و 75 نفر زخمی شدند. خالد شیخ عطیه، معاون رئیس مجلس عراق، روز سه‌شنبه اعلام کرد از اول سپتامبر جلسات پارلمان در ساختمان مجلس ملی، محل تشکیل جلسه پارلمان عراق در زمان صدام حسین، برگزار خواهد شد. گمان می‌رود این اقدام در راستای تلاش دولت عراق برای جلب اعتماد عمومی نسبت به بهبود اوضاع امنیتی در آن کشور صورت گرفته باشد. جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد به غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد. خبرگزاری رسمی ایران روز سه‌شنبه به نقل از علیرضا شیخ عطار، قائم مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گزارش داد فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف نخواهد شد. خبرگزاری رسمی مصر روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام بلندپایه مصری که از وی نام نبرد، اعلام کرد نمایندگان اسرائیل و حماس به طور ضمنی نسبت به آغاز آتش‌بس از روز پنجشنبه توافق کردند. یک مقام فلسطینی ضمن تایید این خبر گفت توافق آتش‌بس هنوز رسماً از سوی مقام‌های اسرائیلی تایید نشده است. نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، روز سه‌شنبه اعلام کرد فرماندهی نظامی ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، پس از 40 سال بار دیگر به فرانسه واگذار خواهد شد. آقای سارکوزی خطاب به فرماندهان ارشد نظامی فرانسه در پاریس گفت بخش عمده این اقدام مربوط به خطر تروریسم شود که فرانسه و اروپا را تهدید می‌کند. وی تأکید کرد محافظت از ذراتخانه اتمی فرانسه کاملا بر عهده نیروهای دولتی آن کشور باقی خواهد ماند. برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، روز سه‌شنبه به اعضای پارلمان آن کشور گفت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، ماه آینده در نشستی که به منظور ایجاد اتحادیه جدید مدیترانه در پاریس برگزار خواهد شد، با نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو خواهد کرد. سوریه و اسرائیل روز دوشنبه دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم صلح بین دو کشور را در ترکیه به پایان بردند. و وزارت دفاع سریلانکا روز سه‌شنبه اعلام کرد در حمله به مواضع شورشیان در شمال آن کشور 11 عضو گروه ببرهای تامیل کشته شدند. بنابراین گزارش، در حمله نیروهای سریلانکایی به سنگرهای دفاعی ببرهای تامیل در منطقه منار، دو سرباز سریلانکایی نیز جان خود را از دست دادند.
با سپاس از تارا عاطفی که خلاصه ای از خبرها را به آگاهی شما رساند، و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. کشته شدن 50 نفر در تازه ترین خشونت ها در عراق. تازه ترین تحولات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا. و گزارش های دیگر. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران که مقر آن در نیویورک و وین است، روز سه‌شنبه فهرست 114 نفر را که در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند و در زندانهای ایران در انتظار حکم اعدام به سر می‌برند، منتشر کرد. این فهرست با کمک عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر که همکنون در زندان به سر می‌برد، تهیه شده است. مانیا منصور.
یک سازمان حقوق بشر روز سه‌شنبه گزارش داد ایران 177 نوجوان زیر 18 سال را به مرگ محکوم کرده و تاکنون بیش از 20 نفر آنها را اعدام نموده است. بقیه آنها در زندان به سر می‌برند و در انتظار اعدام خود هستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در وبسایت خود اسامی 114 نفر که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند و همکنون در زندان به سر می‌برند را منتشر کرده است. بعضی از آنها همکنون بیش از 18 سال دارند. کوچکترین فرد این فهرست پسری 12 سال است که در سال 2005 محکوم شده، اما جرم این فرد در سایت کمپین مشخص نشده است. آیران روده، سخنگوی این گروه حقوق بشر در وین، گفت کمپین از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که برای توقف اعدام‌ها ایران را تحت فشار بگذارد. آقای رودس گفت بسیاری از حکم‌ها بر اساس اعترافاتی صادر شده است که تحت فشار و شکنجه از متهمان گرفته شده بدون آنکه متهمان به وکیل دسترسی داشته باشند. آیران رودس گفت از نظر حقوق بشر این بدترین چیزی است که در ایران وجود دارد، اما امکان تغییر آن هست. او اضافه کرد جامعه بین‌المللی باید دولت ایران را تحریم کنند تا آنها بفهمند تا زمانی که دست به چنین اقداماتی می‌زنند نمی‌توانند رابطه طبیعی با جهان داشته باشند. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه در تهران به خبرنگاران گفت تاکنون فرد زیر 18 سالی در ایران اعدام نشده است. اما آقای جمشیدی مجازات مرگ با قانون اسلامی قصاص را متمایز کرد، قانونی که دستگاه قضایی ایران بر اساس آن کار می‌کند. او در مورد حکم قصاص برای مجرمین زیر 18 سال گفت قانون اسلامی با آنها با مهربانی و مصالحه برخورد می‌کند، به آنها اجازه و فرصت می‌دهد تا با خانواده مقتول به توافق برسند، اما اگر توافق حاصل نشود حکم قاتل قصاص است و باید اعدام شود. یک مقام قضایی در تهران گفت او نمی‌تواند تعداد نوجوانانی که در زندان در انتظار اعدام به سر می‌برند را تایید کند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر که مقر آن در نیویورک و وین است گفت این فهرست با کمک عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر در ایران، تهیه شده است. عمادالدین باقی به خاطر نوشتن مقاله انتقادآمیز در مورد حقوق بشر در ایران محکوم به یک سال زندان شده است. بر اساس این فهرست 177 نفر که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند در ایران محکوم به اعدام شدند که تاکنون 34 نفر آنها اعدام شدند و 114 نفر دیگر در انتظار آن به سر می‌برند. خبرگزاری آسوشیتد پرس تماسی با عمادالدین باقی در بیمارستان زندان، جایی که او به خاطر وضعیت بحرانی قلبش در آنجا بستری است، تایید اسامی فهرست را از او گرفته است. عمادالدین باقی این لیست را از سال 1998 تا سال 2008 تهیه کرده است.
مانیا منصور.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، هر شب ساعت 12 نیمه شب.
به گزارش خبرگزاری های ایسنا و فارس، سید محمد خاتمی، رئیس پیشین جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در نامه ای خطاب به 13 شخصیت حزبی و دانشگاهی از آنان خواسته است ارزیابی خود را در خصوص حضور یا عدم حضور وی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلام کنند. این در حالی است که روز دوشنبه پایگاه اینترنتی آفتاب به نقل از آقای خاتمی نوشته بود حضور او در انتخابات نیاز به بررسی ندارد. حسین باستانی، روزنامه‌نگار در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا به چند پرسش در مورد احتمال ورود محمد خاتمی به صحنه انتخابات ریاست جمهوری پاسخ داده است. آقای باستانی ابتدا در مورد خبرهای منتشر شده پیرامون نامه‌نگاری محمد خاتمی به شخصیت‌ها چنین می‌گوید:
این خبری که منتشر شده از طرف خبرگزاری فارس و بعد از اون هم ایسنا رو فعلا زوده که ما بخوایم قطعی تلقی بکنیم، ولی به هر حال با توجه به روحیاتی که آقای خاتمی داشتن بعد از در واقع تموم شدن دوره ریاست جمهوریشون و مخصوصا با توجه به بقای اخیر مربوط به انتخابات به اصطلاح مجلس هشتم، خیلی بعید به نظر میاد که ایشون نظر مثبت داشته باشن برای شرکت در انتخابات. اشاره ای هم که در مصاحبه قبلی ایشون با سایت آفتاب صورت گرفته بود از طرف آقای خاتمی که گفته بودن شرکت در انتخابات نیاز بررسی نداره، تفسیر من ازش این استش که خواستن اینو بیان بکنن که از هر من شمسه که شرایط شرکت من در انتخابات وجود نداره.
آیا ممکنه که کلن نظام به این نتیجه برسه که با توجه به وضعیت ایران در پرونده هسته‌ایش به هر حال یک بار دیگر آقای خاتمی وارد صحنه بشن و مردم رو به مشارکت ترغیب بکنن و دست به تنش‌زدایی خارجی بزنن؟
اگر که ما تلقی اون از نظام البته درست باشه، که تلقی درست از نظام به نظر میاد که رهبری و حلقه مرتبط با ایشون باشن. به نظر میاد که ایشون و جریان نزدیک بهشون این تحلیل رو دارن که از قضا سر پرونده هسته‌ای به خاطر سیاست‌های اصلاح طلبه بوده که ما عقب افتادیم و حالا داریم جبران میکنیم.
اگر این نگاه وجود داره نسبت به شخص آقای خاتمی، پس بقیده شما چرا سایت‌های محافظه‌کار از جمله خبرگزاری فارس مایل هستند که بحث بکنن در مورد اینکه آقای خاتمی وارد عرصه انتخابات خواهد شد یا نخواهد شد یا نقطه ضعف‌های ایشون چه بوده؟
به این خاطر که خاتمی مهم هست برای اونها که تکلیفش روشن باشه در انتخابات بعدی. اخیراً روزنامه کارگزاران نقل قولی کرد از آقای احمدی نژاد که ایشون در یک جلسه غیررسمی بیان کرده بودن که برای انتخابات بعدی از بین محافظه‌کارا رقیبی برای خودشون نمی‌بینن. تنها کسی که در حدی رقیب میدوننش برای انتخابات ریاست جمهوری آینده شخص آقای خاتمی هست. این نگاه نسبت به ایشون وجود داره. به هر حال ایشون در دفعاتی که رئیس جمهور بوده بیشترین آرای تاریخ انتخابات های ریاست جمهوری ایران رو به دست آورده. خب طبیعتاً به هر نفع که آقای خاتمی رو به واکنش زودهنگام وادارن، نفیاً یا اثباتاً هر دوتاش هزینه خواهد داشت. اگر ایشون بخواد تایید بکنه در اینکه این معنی رو که در انتخابات آینده شرکت خواهد کرد، طبیعتاً حرکت به علیه ایشون و سازماندهی علیه ایشون از همین حالا میتونه با خیال راحت تری شروع بشه. و اگر هم نفی بکنن آقای خاتمی حضورشون در انتخابات آینده رو، همین هم دوباره تغییر نظر ایشون رو در آینده دچار هزینه هایی خواهد کرد، به این خاطر که خب سردرگمی هایی در جبهه اصلاحات ایجاد خواهد کرد، باعث طرح کاندیداهای دیگری خواهد شد که خب وقتی که آقای خاتمی بخوان خدمت شما عرض شود که نظرشون رو برگردونن مثلا و در آینده بگن که نه من حالا میخوام شرکت کنم، اون وقت تکلیف کاندیداهایی که با فرض نبودنشون وارد عرصه شدن نامشخص خواهد بود و نوعی رقابت داخل اصلاح طلبان قابل پیش بینی خواهد بود. میتونیم کاملا مجسم کنیم شخص فنیس آقای کروبی در اون شرایط خیلی بعید خواهد بود که کنار بکشن و بخوام بقیه جبهه اصلاحات کنار بیان.
واقعا جبهه اصلاحات در صورت اینکه آقای خاتمی صرف نظر بکنن از ورود به عرصه انتخابات، کسی رو دارن که بتونن امیدوار باشن در برابر آقای احمدی نژاد شانسی برای پیروزی داشته باشه؟
ببینید، در انتخاباتی با ویژگی های انتخابات مجلس هشتم که اخیراً برگزار شد، نه. اگر در یک شرایط طبیعی بود، مثال میزنم، حتی چهره‌هایی مثل فرزاد عبدالله نوری یا حتی غلام حسین کرباسچی، اینها کسایی بودن که در صورت ورود به عرصه انتخابات میتونستن امیدوار باشن که آرای قابل توجهی به دست بیارن در مقایسه آقای احمدی نژاد. منتها اتفاقی که از در واقع انتخابات مجلس هشتم به بعد افتاده این هستش که اساساً انتخابات به طور جدی مفهوم خودش از دست داده. در انتخابات مجلس هشتم عنصر تخلف انتخاباتی به طور جدی وارد معادلات انتخاباتی در ایران شده.
اتفاقا چند روز پیش مصطفی تاج‌زاده از اعضای ارشد جبهه مشارکت گفته بود با توجه به رأی بالای آقای خاتمی در انتخابات آتی، تخلف انتخاباتی نمیتونه نتیجه‌ای در تغییر آرا داشته باشه. شما با این دیدگاه موافق هستین؟
این حرف که به هر حال تخلف علیه کاندیدایی که آرای زیادی آورده به نسبت تخلف علیه کاندیدایی که آرای کمی آورده پرهزینه‌تر میتونه باشه، البته وجود داره. این بحث این رو میشه در واقع قبول کرد با درصد خطای قابل توجهی، اما این که در واقع همچین اتفاقی در نتایج انتخابات ریاست جمهوری آینده بتونه تأثیر قابل توجه بذاره، من روی این کاملا شک دارم. به عبارت دیگه، اگر که در انتخابات ریاست جمهوری آینده در حوزه‌ای که آقای خاتمی مثال میزنم نسبت به رقیب خودش 20% رای بالاتر آورده، وزارت کشور اعلام بکنه که نه ایشون 5% رای کمتر آورده، اساسا الان چه ابزار و مکانیزمی موجود هست برای اینکه بخواد این بررسی بشه و حتی آمار دقیق مشخص بشه؟
گفتگویی بود با حسین باستانی. دانشجویان متحسن در دانشگاه زنجان خبر از آرام شدن اوضاع در این دانشگاه و موافقت مسئولان با خواسته های آنان می دهند. این تحسن از 3 روز پیش و در پی آن آغاز شد که دانشجویان معاونت فرهنگی دانشگاه را متهم به قصد تعرض اخلاقی به یکی از دختران دانشگاه کردند. علیرضا فیروزی مسئول روابط عمومی شورای متحسنین دانشگاه زنجان در گفتگو با رادیو فردا می گوید
در آخرین تحولاتی که انجام گرفت تحسن به خوبی به پایان رسید. امروز بعد از ظهر با حضور نماینده شهر زنجان و که استاد دانشگاه زنجان هم هستن، آقای دکتر نصیری، قولهای مساعدی داده شد و حدوداً تمام خواسته های دانشجویان برآورده شد و قطعنامه‌ای بین دانشجویان، نماینده دانشجویان و آقای دکتر نصیری امضا شد که آقای دکتر نصیری پیگیر فعالیت‌های سنفی دانشجوها باشند. و الان دانشجوها جشنی رو برپا کردن، جشن بزرگی رو برپا کردن در محل تحصن به مناسبت این پیروزی.
آقای فیروزی، ممکنه یک بار دیگه به خواستهای دانشجویان اشاره کنین؟
مهمترین خواستهای دانشجویان برکناری آقای حسن مددی که باعث ایجاد اون فاجعه شد بود و پیگیری قضایی این مسئله که طبق آخرین اخبار رسیده آقای مددی اعتراف‌هایی هم انجام دادن که باعث خوشحالی بیش از پیش دانشجوها شد و این امر توسط دانشجوها، نماینده‌های دانشجویی و مسئولین دانشگاه کاملا در حال پیگیری هست. مسئله بعدی به تعویق افتادن امتحانا بود که در پی این تحصن بود که بچه ها تونستن امتحانا رو به تعویق بندازن و تحصن رو انجام بدن و این امتحانها از روز شنبه 1 تیر ماه دوباره از سر گرفته میشه و به روال عادیش برمیگرده. خواستای دیگه دانشجو خواستای سنفی بود که به صورت ریز بررسی نشد و دانشگاه قول مساعد داد برای همکاری با دانشجوها. مسئله بعدی فعالیت تشکل‌ها، نهادها و نشریات دانشجویی بود که در این زمینه هم مسئولین دانشگاه همکاری‌های لازم رو انجام دادن برای باز شدن فضا برای فعالیت نشریات و تشکل‌های دانشجویی. و مسئله ریاست دانشگاه هم برای تعویض ریاست دانشگاه. اینها مهمترین خواستای دانشجوها بود که برآورده شد.
آقای فیروزی، امروز سخنگوی قوه قضاییه دختر دانشجویی که درگیر این ماجرا بود و یکی از متهم‌های پرونده معرفی کرده. شما اطلاعی از این ماجرا دارین؟
متأسفانه ما اطلاعی نداریم و هنوز هم چیزی به ما اعلام نشده در این زمینه. صورت اخبار ضد و نقیضی توی ایران در حال پخش هست. خبرهای بسیاری، شانتاژ خبری بسیار زیاد هست درباره این مسئله. این مسئله رو سعی میکنن به مسئله سیاسی ربط بدن. خیلی از نشریات داخلی اعلام کردن که این پاپوش سازی توسط دانشجوها بوده که این به شدت تکذیب میشه. این یک فعالیت خودجوش دانشجویی بوده. سعی کردن به این شکل روحیه دانشجوها رو تضعیف کنن و اتحاد دانشجوها رو از بین ببرن که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و دانشجوها تا آخرین لحظه اتحاد خودشون رو حفظ کردن و به خواستهاشون رسیدن.
گفتگویی بود با علیرضا فیروزی، مسئول روابط عمومی شورای متحسنین دانشگاه زنجان.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
روز سه‌شنبه در مرگبارترین حمله طی 3 ماه اخیر در عراق بیش از 50 نفر در بغداد کشته شدند. هومن سیسان.
روز سه‌شنبه انفجار یک بمب قوی در بازاری پر رفت آمد در بغداد دست کم 50 کشته و 75 مجروح بر جای گذاشت. به گفته پلیس این بمب در نزدیکی محله شیعه نشین الحریه در شمال غربی بغداد رخ داده است. پیش از حمله بازار مملو از مردمی بود که برای خرید به این محل آمده بودند. انفجار باعث آتش سوزی در 20 مغازه و تخریب کامل یک ساختمان چند طبقه شده است. در پی این حمله برق منطقه قطع شد. در سال 2006 و 2007 مقام‌های آمریکایی شبه نظامیان القاعده را مسئول حملات مشابهی که کشته‌های زیادی بر جای گذاشت دانسته بودند. این حملات معمولاً در بغداد رخ داده بود. حمله ی روز سه‌شنبه مرگبارترین حمله از ماه مارس تا کنون بوده است. پیش از این حمله مرگبارترین انفجار در روز 14 ماه ژوئن رخ داد که طی آن 18 نفر کشته شدند. در ماه مارس طی چند حمله همزمان 68 نفر در بخش مرکزی بغداد کشته شده بودند. یک ماه پیش از آن هم بمبگذاران انتحاری وابسته به شبکه القاعده باعث قتل 99 نفر شده بودند. کاهش حملات شبه نظامیان القاعده طی 2 ماه اخیر تاییدی بود بر سخنان نیروهای آمریکایی که شورشیان شبکه القاعده در حال عقب نشینی و از میان رفتنند. حمله روز سه‌شنبه یک محله شیعه نشین را هدف قرار داد و تلفات بالای انفجار یادآور حملات ماه‌های گذشته شبکه القاعده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت حمله روز سه‌شنبه را بر عهده نگرفته است. پیشتر ارتش آمریکا اعلام کرد 4 شبه نظامی القاعده را طی حمله‌ای به شهر موسل کشته است، اما پلیس عراق میگوید کشته شدگان شبه نظامی نبودند. حمله مرگبار روز سه‌شنبه در حالی رخ می‌دهد که پارلمان عراق اعلام کرد جلسات مجلس را خارج از منطقه سبز بغداد برگزار خواهد کرد. تغییر مکان پارلمان آخرین اقدام مقامات عراقی برای جلب اعتماد عمومی نسبت به بهبود اوضاع امنیتی در بغداد است.
هومن سیسام و مهدیه جاوید نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
بر اساس یک نظرسنجی جدید که توسط روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ABC صورت گرفته است، سناتور اوباما با جذب حدود 48% واجدین شرایط رای در آمریکا، متفاوت اندکی از سناتور مکین پیشی گرفته است. این نظرسنجی نشان می‌دهد جان مکین از حمایت 42% واجدین شرایط برخوردار است. در همین حال در میان رای دهندگان مستقل که ممکن است نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امسال را تعیین کنند، سناتور مکین از حمایت بیشتری برخوردار است. بنابر این نظرسنجی رای دهندگان مستقل سناتور مکین را در نبرد علیه تروریسم شخصیت معتبرتری قلمداد می‌کنند، در حالی که این رای دهندگان هر دو نامزد را رهبری قوی توصیف کردند. جان مکین با تفاوت 14% بر سر مسئله مبارزه با تروریسم از رقیب خود پیشی گرفته و در رابطه با مسئله روابط خارجی نیز با تفاوت اندکی جلوست. به نظر می‌رسد محدود بودن تجربه واضح‌ترین ضعف سناتور اوباماست. نظرسنجی واشنگتن پست و ABC نشان می‌دهد تنها حدود 50% آمریکایی‌ها معتقدند باراک اوباما از تجربه لازم برای تصدی سمت ریاست جمهوری برخوردار است. این رقم تقریباً با نتیجه نظرسنجی که در اوایل ماه مارس صورت گرفته بود یکسان است. سناتور مکین در مسائل داخلی مانند چگونگی مقابله با شرایط دشوار اقتصادی در موضع بسیار ضعیف‌تری قرار دارد. سناتور اوباما با تفاوت 16% از سناتور مکین در این مسئله جلوست. مشکل اقتصاد آمریکا در حال حاضر در صدر مهمترین مسائل مطرح در این انتخابات قرار دارد. از سوی دیگر روز دوشنبه الگور معاون سابق ریاست جمهوری آمریکا و یکی از مهمترین چهره‌های حزب دموکرات با اعلام حمایت از سناتور اوباما تأکید کرد با تمام توان برای پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری تلاش خواهد کرد.
Yes, we can. Ladies and gentlemen, the next president of the United States of America, Barack Obama.
این اولین باری بود که آقای گور به طور علنی حمایت خود از سناتور اوباما را اعلام می کرد. او باراک اوباما را رئیس جمهوری آینده آمریکا معرفی کرد. پیشتر الگور در رقابت‌های باراک اوباما و هیلری کلینتون، سناتور ایالت نیویورک و بانوی اول پیشین آمریکا، موضعی بی‌طرفانه اتخاذ کرده بود. او در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون، همسر سناتور کلینتون، سمت معاونت ریاست جمهوری را بر عهده داشت. الگور در سخنرانی خود در مقابل حدود 200,000 نفر با انتقاد از سناتور مکین گفت مواضع او بیش از حد به مواضع جورج بوش رئیس جمهوری کنونی نزدیک است. آقای گور برگزیدن یک رهبر جدید و یک دید تازه برای آمریکا را امری حیاتی توصیف کرد.
مهدی جاوید. تورنتو در تابستان سال 2008 برای اولین بار میزبان هفتمین کنفرانس دو سالانه مطالعات ایران شناسی خواهد بود. مریم اقوامی از تورنتو.
تورنتو برای اولین بار میزبان کنفرانس دو سالانه پژوهش‌های ایران شناسی خواهد بود. این کنفرانس بزرگ از 31 ماه جولای تا 3 ماه اوت امسال و با حضور بیش از 250 محقق و پژوهشگر از سراسر جهان در مرکز شهر تورنتو برگزار می شود. دکتر محمد توکلی ترقی، استاد دانشگاه تورنتو که برنامه ریزی و هماهنگی هفتمین کنفرانس دو سالانه مطالعات ایرانشناسی در کانادا را به عهده دارد، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد این همایش بزرگ و علت انتخاب تورنتو برای برگزاری این کنفرانس چنین می‌گوید.
کنفرانس دو ساله پژوهش‌های ایرانی، کنفرانس انجمن جهانی ایران شناسی است که برای اولین بار در تورنتو برگزار میشه. کنفرانسی که تابستون امسال در تورنتو برگزار میشه، در حدود 250 نفر از استادان و محققان ایران شناسی رو از سراسر جهان به اینجا میاره. مثلا محققانی رو داریم که از ژاپن، از گرجستان، از ارمنستان، از کشورهای متفاوت اروپایی میان اینجا و در این کنفرانس اینها تازه ترین تحقیقاتشون رو برای همکاراشون عرضه میکنن. بنابراین کنفرانس شرایط خاصی رو به وجود میاره که تمام کسانی که در مطالعات ایرانی هستند با جدیدترین دستاوردهای تحقیقی همکاران خودشون آشنا بشن. البته این برای عموم هم شرایط خاصی رو به وجود میاره که میتونن با بهترین نوشته ها و تحقیقاتی که در زمینه ایران شده آشنا بشن. این هفتمین بار هستش که این کنفرانس برگزار میشه. در پنج بار اول کنفرانس ها در امریکا برگزار میشدن، ولی بعد از سپتامبر 2001 به این نتیجه رسیدیم که خیلی از همکاران ما که خارج از امریکا زندگی میکنن و تدریس میکنن مشکلات زیادی خواهند داشت که به امریکا بیان. بنابراین کنفرانس 2006 مون رو در لندن برگزار کردیم و بعداً تصمیم گرفته شد که کنفرانس 2008 در تورنتو باشه. و خوبی تورنتو این هستش که هم افرادی که در امریکا هستن و تعداد بسیار زیادی از اساتید و دانشجویان ایران شناسی در امریکا زندگی میکنن و یکی از بخش‌های خیلی فعال مطالعات ایرانی هستش، هم اونا میتونن به سادگی سفر بکنن و هم کسانی که در اروپا و ایران هستن میتونن به اشکال مختلف ساده‌تر به کانادا بیان تا برن امریکا. انجمن جهانی ایران شناسی در سال 1967 در امریکا توسط یک گروه از ایرانیانی همچون دکتر احمد اشرف، فرهاد کاظمی، علی بنو عزیزی، منوچهر پروین و دیگران بنیان گذاشته شد و هدف آنها هم این بود که تحقیقات در مورد ایران رو از اون محور شرق شناسانه به یه محور جدیدی که نگرش ایرانی در شرکت داشته باشه بنیان گذاشتن. دستاوردهای بزرگ این انجمن جهانی ایران شناسی نشریه ایران شناسی هستش که در 40 سال گذشته بهترین نوشته ها رو در رابطه با مسائل مختلف ایران از ایران باستان تا حال کنون در بر میگیره. در 5 سال گذشته هم آقای دکتر محمد علی همایون کاتوزیان سردبیر نشریه رو بر عهده دارن.
در حاشیه این کنفرانس برنامه‌هایی همچون نمایشگاه کتاب، جشنواره فیلم و کنسرت بزرگی که به مناسبت هزاره شاهنامه توسط بهزاد رنجبران با ارکستر سمفونیک تورنتو برگزار می‌شوند نیز طراحی شده‌اند. مسائلی همچون مهاجرت و تأثیر آن بر ساختارهای اجتماعی اقشار مختلف مردم ایران، زبانشناسی، موقعیت زنان در داخل و خارج از کشور، تحولات ایران پس از انقلاب اسلامی و جلوه‌های دین زرتشت و تغییرات چشمگیری که این جنبه‌ها بر مطالعات مربوط به ایران شناسی پدید آوردند، در جدیدترین تحقیقات و مقاله‌های پژوهشگران شرکت کننده در این کنفرانس انعکاس خواهد یافت. مریم اقوامی، تورنتو.
و مجله ورزشی با فریبرز غریب.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد به زودی یک مربی خارجی به کادر فنی تیم ملی این کشور اضافه خواهد شد. مهدی تاج در توضیح بیشتری در این مورد روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا اظهار داشت برای جایگزینی محمد احمدزاده، یکی از مربیان تیم ملی که ماه گذشته استعفا داد، با نظر علی دایی سرمربی تیم ایران به زودی یک مربی خارجی به کادر رهبری تیم ملی اضافه خواهد شد. مهدی تاج درباره دعوت مجدد از بازیکنان با سابقه تیم ملی از جمله علی کریمی، مهدی مهدوی‌کیار، رحمان رضایی و وحید هاشمیان گفت این چهار بازیکن نیز به اندازه دیگر بازیکنان شانس دارند و هرگاه سرمربی تیم ملی در پستی احساس ضعف کند از این بازیکنان استفاده خواهد کرد. دور آخر از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا روز چهارشنبه با برگزاری دو بازی از گروه چهارم به پایان می‌رسد. در این دو دیدار اسپانیا که از قبل صعود خود را به مرحله یک چهارم پایانی قطعی کرده است، در شهر سالزبورگ در اتریش به مصاف یونان می‌رود و دو تیم سه امتیازی سوئد و روسیه هم برای رسیدن به دور یک چهارم نهایی در ورزشگاه اینسبورگ در یک نبرد حساس به دیدار یکدیگر خواهند رفت. رقابت‌های یورو 2008 با شرکت 16 تیم فوتبال برتر قاره اروپا در دو کشور سوئیس و اتریش در حال برگزاری است. به دنبال استعفای حبیب کاشانی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تهران و سایر اعضای این باشگاه، محمود خردبین سرپرست تیم فوتبال قرمزپوشان اعلام کرد که در صورت پذیرش استعفای مدیرعامل وی نیز از این تیم کنارگیری خواهد کرد. طی یکی دو روز گذشته و پس از اختلاف نظرها در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، حبیب کاشانی مدیرعامل این باشگاه استعفای خود را به هیئت مدیره ارائه کرد. دو تیم پرطرفدار پرسپولیس و استقلال تهران کاملا دولتی هستند و زیر نظر سازمان تربیت بدنی ایران اداره می شوند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، مجله خبری نیم شب در این لحظه به پایان می رسد. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.